ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رزمایش نظامی آمریکا و ارمنستان آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به ایجاد بحران در ایران متهم کرد. و ده‌ها استاد ایرانی در بیانیه‌ای با جامعه دانشگاهی داخل ایران اعلام همبستگی کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رزمایش نظامی آمریکا و ارمنستان با عنوان عقاب مشترک 2023 با هدف آماده‌سازی نیروهای ارمنی برای حضور در ماموریت‌های حفاظت از صلح بین‌المللی روز دوشنبه آغاز شد. این مانور 10 روزه که با انتقاد روسیه مواجه شده، در حالی آغاز شده که سطح تنش میان ایروان و باکو بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی به شدت افزایش یافته است. ارمنستان در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روابط نزدیک با مسکو داشته، اما مقام‌های ارشد این کشور کرملین را متهم می‌کنند که در حمایت از ارمنستان در جنگ با جمهوری آذربایجان کوتاهی کرده است. در همین حال روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مقام‌های آذربایجان به تهران پیام دادند که قصدی برای اقدام نظامی علیه ارمنستان ندارند. به گفته ناصر کنعانی، تحرکات نظامی آذربایجان در نزدیکی مرز ارمنستان از سوی باکو اقدامات متعارف نظامی پیش از آغاز تابستان توصیف شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم استان سیستان و بلوچستان گفت ایالات متحده مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحران‌زایی در ایران فعالیت کند.
این ماموریت این گروه که بحران‌سازی کنند، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
علی خامنه ای نقاط بحرانساز را از جمله اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن برشمرد. این اتهام‌ها را بر مبنای آنچه که معلومات اطلاعاتی خواند بیان کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به گروه بین‌المللی بحران است که یک اندیشکده فراملی در آمریکاست و ماموریتش را تلاش برای جلوگیری از جنگ‌ها و شکل‌دهی به سیاست‌های عنوان می‌کند که می‌تواند به دنیای صلح‌آمیزتر منجر شود. ده ها استاد ایرانی دانشگاه های جهان در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران میگویند نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه ها در ایران که در هفته های اخیر شدت گرفته میگویند حکومت جمهوری اسلامی از سال 57 هیچگاه نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمی میاد بشناسد. رامین جهانبکلو، یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، نیره توحیدی، پروانه حسینی، عباس میلانی، کاظم کردوانی و احمد کریمی حکاک از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین آغاز شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در ابتدای این جلسه گزارش خود درباره چندین موضوع بین‌المللی از جمله ایران، اوکراین و ژاپن را به اعضای شورای حکام ارائه داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود. وکیل بهاره هدایت، فعال سیاسی زندانی که از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده، خبر داد که موکلش تاکنون 8 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. و اما شماری از شرکت‌هایی که ترافیک و وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کنند خبر دادند که دوشنبه برای دومین شب پیاپی حدود ساعت 1 بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. رسانه‌های داخل ایران همین اختلال را تایید کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
چند روز مانده به سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی و دوباره اختلال اینترنت در ایران، این بار بامداد دوشنبه. شرکت‌های کلاودفلر و آیودا و نت‌بلاکس که ترافیک و وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کنند، همگی خبر دادند که برای دومین شب پیاپی حدود ساعت 1 بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت:
ما ابزارهای متعددی داریم برای اینکه بتونیم اختلال رو شناسایی کنیم. بعضیش داخلی هستند، بعضیش خارجی. مثلا ابزارهای عمومی در داخل رادار ابر آروان هستش، radar.arvancloud.ir که میشه اختلالهای داخلی و خارجی رو اونجا دید، و یا مثلا کلاود فلر راداری داره بیرون از ایران هست، و یا مثلا فرض کنیم پروژه آیودا اون هم میتونه این اختلالها رو نشون بده. اینها معمولا با در واقع مانیتور کردن ترافیک های جهانی، مانیتور کردن پروتکل های ارتباطی مثلا فرض کنید بی جی پی که داره نشون میده که چه شکلی داده ها میتونن در اینترنت به حرکت در بیان، از نقطه به نقطه دیگه برسن، میتونن تشخیص بدن که آیا جایی اختلالی وجود داره یا وجود نداره.
دنیای اقتصاد خبر داده پیگیری های این رسانه از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اختلال اینترنت در بامداد دوشنبه تا کنون بدون پاسخ مانده. این روزنامه با استناد به شنیده های خود نوشته که در یک هفته گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت تغییرات گوناگونی را روی شبکه اینترنت ایران اعمال کرده که دلیل این تغییرات هنوز مشخص نیست. شرق هم گزارش کرده که تنها به صورت شفاهی به برخی شرکت‌های اینترنتی و فعال در حوزه شبکه اطلاع رسانی شده.
در واقع ما چون الان داریم به سالگرد جنبش ژینا هم نزدیک میشیم، از همین زمان‌ها پارسال ما در واقع این اختلالات رو شاهد بودیم و در طول سال ما تقریبا به وضعیتی رسیدیم که هر روز ما یک اختلالی یه جایی داشتیم، در بعضی موارد که حتی زمانش هم ثابت شده بود. مثلا فرض بفرمایید زاهدان سیستان بلوچستان، ما هر جمعه در رأس زمانی که نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان برگزار میشد قطع اینترنت داشتیم در اونجا، دو ساعت سه ساعت اینترنت قطع میشد.
اخیراً یکتانت در گزارش سالانه خود خبر داد که میزان استفاده از فیلتر شکن در بین کاربران در ایران به قدری بالاست که یک بازار 20 هزار میلیارد تومانی به وجود آمده.
یک بخشی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت هستند، یک بخشی شرکت‌های خدماتی هستند. شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مثل همین ISP هایی که مردم ازشون اینترنت تهیه می‌کنن، نمی‌دونم شاتل، نمی‌دونم ایرانسل، نمی‌دونم این تیپ شرکت‌ها. شرکت‌های خدماتی شرکت‌هایی هستن که به شما اینترنت نمی‌فروشن، اما خدماتی رو بر بستر اینترنت به شما عرضه می‌کنن، مثل دیجی‌کالا، شرکت‌های از این دست. شرکت‌های نوع اول که در واقع ارائه دهنده اینترنت هستن، اینها بیشترین آسیب رو از اختلال می‌بینن. چرا؟ چون کالایی که دارن به کاربر می‌فروشن ترافیک اینترنته. شما هر چقدر ترافیک اینترنت بیشتری مصرف کنی، پول بیشتری باید به اون شرکت پرداخت بکنی. زمانی که اختلال وجود داره یا اینترنت قطع هست، مثل این میمونه که اصلا کالایی وجود نداره، در نتیجه اون شرکت اصلا چیزی نداره برای عرضه کردن، بنابراین دچار مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی میشه وقتی که ترافیک اینترنتی نباشه که بتونه بفروشه. ما شاهد بودیم گزارش هایی که در سایت فیلتر بان و فیلتر واچ منتشر شد یا در ایران در خاموشی منتشر شد، دیدیم که در واقع این شرکت ها چون نمیتونستن ترافیک بفروشن تا مرز ورشکستگی هم جلو رفت. شرکت های دسته دوم که شرکت های خدماتی هستن، اینها الزاماً با قطع اینترنت اون کالای اصلیشون از دست نمیره برای فروش، اما باز هم به دلیل اینکه دارن کالاهای دیگه رو بستر اینترنت میفروشن عرضه میکنن، در نتیجه اختلال یک اثری رو اونها هم داره. یه نوع سومی هم وجود دارن که دیگه شرکت نیستن، مردم هستن. مثلا فرض کنین شهروندانی که روی اینستاگرام بازاریابی میکنن، کالای میفروشن، یا روی تلگرام یا روی واتساپ. خب وقتی این ابزارها فیلتر بشه، نه تنها دیگه نمیتونن کالا بفروشن، ابزار ارتباطی با خریدار رو هم از دست میدن.
دنیای اقتصاد خرداد ماه خبر داد که قطعی اینترنت در ایران از ابتدای سال میلادی جاری 5.7 میلیون دلار ضرر مالی به کسب و کارها در ایران وارد کرده.
یک هیئت اسرائیلی برای نخستین بار در سفری رسمی به عربستان سعودی رفته تا نشانه دیگری از عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو آشکار شود. بشنویم از سعید جعفری.
برای نخستین بار یک هیئت اسرائیلی به صورت علنی به عربستان سعودی سفر کرده تا نشانه دیگری از عادی سازی روابط بین دو کشور آشکار شود. سرپرستی این هیئت اسرائیلی را که برای حضور در نشست یونسکو به عربستان رفته، امیر وایسبرود، معاون مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور بر عهده دارد. این دیپلمات کهنه‌کار اسرائیلی که به زبان عربی تسلط دارد، پیشتر سفیر این کشور در اردن بوده است. هرچند حضور هیئت اسرائیلی برای انجام ملاقات‌های دو جانبه صورت نگرفته، اما انجام سفری حتی در این سطح هم می‌تواند یک تحول قابل توجه در مناسبات میان دو کشوری باشد که هیچ رابطه رسمی با یکدیگر ندارند. حضور این هیئت حدوداً یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی به دلیل نقص فنی مجبور شد در جده فرود بیاید. پس از آن بنیامین نتانیاهو از عربستان به خاطر برخورد گرم این کشور با شهروندان اسرائیلی تشکر و قدردانی کرده بود. عربستان سعودی در سال 2020 برخلاف چند کشور دیگر عربی حاضر نشد با اسرائیل روابط عادی برقرار کند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای برقراری روابط میان تل آویو و ریاض شدت گرفته و کاخ سفید هم از این ایده پشتیبانی می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است ریاض برای این امر خواستار دریافت امتیازاتی شده که از آن جمله میتوان به برخورداری این کشور از برنامه هسته‌ای غیر نظامی و همچنین اعطای امتیازاتی به فلسطینیان اشاره کرد. با این حال حضور یک دولت دستراستی افراطی در اسرائیل و رویکردهای سخت کابینه بنیامین نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها تردیدها را در خصوص امکان عملی شدن این توافق افزایش داده است. از سوی دیگر اما دولت جو بایدن تلاش دارد با انجام این معامله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دستاوردی در عرصه سیاست خارجی دولت خود به ثبت برساند. گفته می شود عربستان و اسرائیل همین حالا هم با یکدیگر روابط غیر رسمی دارند و دو کشور به ویژه در خصوص مقابله با تهدید جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما با این وجود تاکنون این مراودات جنبه رسمی به خود نگرفته است.
و در گفتگو با پویان مکاری، روزنامه‌نگار در آلمان، از جزئیات پرونده بازداشت دو فرد بهایی و پلمب 12 مؤسسه آموزشی پرسیدم.
سخنان رئیس کل دادگستری مازندران باید مثل همیشه ترجمه بشه در راستای ادبیاتی که همیشه دارن مقامات حکومت ایران در مورد شهروندان بهایی. اغراق‌های زیادی به نظر میرسه که در این ادبیات وجود داشته باشه. ما مطمئن نیستیم که 12 مرکز آموزشی در این زمینه بسته شده باشن، ولی چیزی که اطلاع داریم این هستش که روز 24 مرداد به منزل یکی از شهروندان بهایی، یعنی خانم سوزان عید محمدزادگان، وارد شدن ماموران امنیتی و خانم محمدزادگان و خانم نیوشا بدیع‌ثابت، روانشناس و مترجم، رو در این زمینه بازداشت کردن که یک جلسه آموزشی برگزار می‌کردن در شهر بابل در منزل شخصی. در بیانیه‌ای هم که رئیس کل دادگستری استان مازندران صادر کرده، اعلام کرده که دو نفر از مربیان سرشناس بهایی در این زمینه بازداشت شدن که به نظر میرسه اشاره به بازداشت همین دو شهروند بهایی هست. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده، چون هنوز هم اجازه ملاقات مثلا با خانم بدیع‌ثابت داده نشده. اما چیزی که ما میدونیم از سوابق خانم بدیع‌ثابت، ایشون روانشناس هستند، خودشون استاد کلاس‌های ارتباط بدون خشونت هستند و در این زمینه هم تدریس میکنن که به نظر میرسه حساسیتی هم که حالا اطلاعات مازندران داشته در این زمینه.
و آیا جامعه بهایی تا به حال واکنشی در این زمینه نشون داده و آیا اساساً سنت مدیران جامعه بهایی این هست که در برابر چنین خبرهایی که از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعلام میشه واکنشی داشته باشه؟
خب قطعا در بسیاری از موارد واکنش نشون میدن، در این مورد هنوز واکنشی نشون داده نشده. میشه علتش رو هم حجم وسیع سرکوب بهاییان و بازداشت و احضار بهاییان در ایران دونه. طبق صحبت‌هایی که خانم پریده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، داشت با رادیو فردا، ایشون اعلام کرد که در طی 4 ماه 120 بهایی یا احضار شدند یا بازداشت شدند و یا حکم قضایی براشون صادر شده. خب این آمار عجیبی هست، یعنی هر روز یک بهایی تحت مسائل امنیتی و فرایندهای امنیتی قرار گرفته که خب قطعا جامعه جهانی بهایی نمیتونه با این حجم وسیع بخواد برای هر کدوم از اونها واکنشی نشون بده و تواناییش نمیرسه، چون با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی شاهد این بودیم که بازداشت بهاییان گسترده تر شده و فشار هم بر جامعه جهانی بر جامعه بهایی ایران زیادتر شده.
با پایان گفتگو با پویان مکاری به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.